أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلته أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. هدیه میکنیم به ارواح مطهر شهدایی که امروز تشییع میشوند ثواب یک بار سوره مبارکه هم مع الصلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بحث در حصیلت البحث بود که حاصل بحث میفهمان این شد که ان الاطلاق المقامی علی نحوه، نحوه اول اطلاق مقامی دلیل خاص بود، نحوه دوم اطلاقی مقامی جمیع ادله بود. و میگن وکلا نحوین غیر تام. اما نحو الاول که اطلاق مقامی دلیل خاص باشه، فلما عرفت من الاشکال به ناحیت احراز کون المتکلم به صدد البیان فی نفی ذالک الدلیل. چون در صفحه 160 گذشت که مناقشه کردیم در نحو اول از اطلاق مقامی که همون اطلاق مقامی دلیل خاص باشه، و اشکالی که اونجا شد این بود که گفتیم که احراز نمی کنیم که متکلم در مقام بیانه، و حتی گفتیم که اینجا مشکل تر از اطلاق لفظی هم هست، چون در اطلاق لفظی ممکنه بگیم یه اصالت البیانی داریم، اصل این است که مولا در مقام بیانه کما ذهب الی المحقق الخراسانی و ادعی، ولی در اطلاق مقامی اینو نداریم که اصل اینه که مولا در مقام بیانه. پس امر برای احراز این که مولا در مقام بیانه اینجا مشکل تر میشه. و اما اطلاق مقامی به نحو ثانی هم که خب اشکال کردیم، گفتیم که نه همچین چیزی نیست و شاید ائمه فرمودند و این که در مقام بیانند و حتما مصادیق جدیدن هم میخوان بیان بکنن و امثال ذالک، این هم به خدمت شما هست که اشکال کردیم. یعنی گفتیم بر امور اربعه متوقفه، دو تا از امور اربعه رو اشکال کردیم که شاید گفتن و به دست ما نرسیده، یکیش این بود دیگه، شاید فرمودن به دست ما نرسید. بله آقا در آخر اینو به خدمت شما ایشون نپذیر لوکان اتراز کسی لبسه لیل اینا بعضا یه جا که اگر خیلی باشه و اینا باشه درسته، ولی حالا اون مورد کجاست؟ مثلا معین نیست دیگه. در نتیجه این شد که نه، فقیه نمیتونه احراز بکنه که اگر فرموده ان به دست ما میرسید. و کلد نحوه این غیر تام، اما نحو الاول فلما عرفت من الاشکال من ناحیت احراز کون المتکلم به صدد البیان فی نفس ذالک الدلیل. این نفس غلطه، فی نفس ذالک الدلیل، در خود اون دلیل خاص در مقام بیان این بوده که اگه چیز دیگری هم به هست بگه فی نفس ذالکت دلیل، در مقام بیان نبوده، یعنی اشکال کردی. و اما نهوستانی فل توقفی علا تمامیت امورن، که بعضها محل و اشکاله. خب اما اگه دقت کنیم در این ما سبق یه شبهی به ذهن میاد نسبت به این، اون اینه که در پایان صفحه 160 تا صفحه 161 چی گفته شد؟ علت این که ما احراز نمی کنیم در این دلیل خاص در مقام بیانه این شد که چه دلیلی داریم که تو این بیان خاص باید بگه؟ خب شاید جای جای دیگه میگه. یعنی اصل این که باید یه جایی بگه پذیرفته شده بود، اشکال این بود که به چه دلیلی تو این بیان خاص باید بگه، خب شاید یه جای دیگه میگه. پس بنابراین یا باید در این بیان خاص بگه، در کل شریعت بگه احد الامرین، دیگه اینجوری اشکال کردیم. ببینید فرمود که ولا سبیل لنا الى احراز ان المعصوم علیه السلام کان بصدد البیان بالنسبه الى المصادیق الجدیده التي لم تكن مورد ابتلاء الناس آنذاک و کونه به صدد بیان شریعت الخالد المحتاج الیها فی جمیع الاثار و الامثار الی یوم القیامه و ان کان یحرز به انه به صدد بیان حکم ما یبتلی به الناس من الموضوع المستحدثه، درسته، اما الا انه لیس من اللازم بیان ذلک فی ذاک الخطاب الخاص الذی اردنا التمسک به اطلاق المقامی. اما لازم نیست که در همینجا بخواد بگه، که شاید جای دیگه بخواد بگه. پس بنابراین قهرن نتیجه این میشه که در موضوعات مورد ابتلاء مردم در آینده چون دین خالد است اون در مقام بیان ما احراز کردیم، میگیم اما در دلیل خاص باید گفته باشه و اما باید در مجموع شریعت گفته باشه. پس حالا که در دلیل خاص نگفته باید در مجموع شریعت گفته باشه، حالا که در مجموع هم که نگفته، پس معلوم میشه از این سکوت میتونیم بفهمیم که حکم ما با حکم هم قبلی ها برابره، چون باید در احد المقامین میفرمود. پس این که ما بگیم کلن نهلین باطله و درست نیست، نه نمیتونیم بگیم، هم بگیم در هم در دلیل خاص هم در مجموع شریعت بگیم به اطلاق مقامی نمیتونیم تمسک کنیم، نه، بلکه باید اینجوری بگیم، باید اینجوری بگیم، بگیم آقا در این موضوعات مبتلا به مسائل مبتلا به مستحدثه یا شارع باید در دلایل خاص گفته باشه و یا در مجموع شریعت فرموده باشه، یکی از این دو تا رو باید. و به ما اینکه در دلیل خاص نفرموده در مجموع شریعت هم ببینیم نفرموده، پس اطلاق مقامی حاصل است، اطلاق مقامی لااقل در مجموع شریعت حاصل است. اون چه جواب دادیم؟ نه دیگه نمیتونین اینو بگید. ببینید چون مورد خاص رو به چی این کردید که باید بگه در مجموع شریعت بفرماید، درست؟ گفتی در مجموع شریعت، پس اینو باید بگه. از اون طرف، از اون طرف وقتی میخواد به آینده ها برسه، اگر یه حکمیست که میخواد به آینده ها برسه و محفوظ بمانه، طبیعت این اقتضا میکنه که مکرر زیاد بفرماد که برسه به دست آینده ها. پس مجموع اینو که نگاه بکنیم ببینیم که نمیتونیم بگیم هر دو محل اشکال هستش. حالا این فتدبرو فتعملو در این که آیا این مطلبی که گفته شد تمامه یا تمام نیست. خب شما هم مثل که فرمایش میخواستید آیه بفرمایید. الفصل الثانی التمسک بالعموم الوضعی. خب ما گفتیم در این بحث تمسک به ادله برای موضوعات نوپیدا ما در سه مقام بحث میکنیم یا سه فصل: یک اطلاقات لفظی، دو اطلاق مقامی، و اینا رو بحث کردیم. بحث بعدیمون راجب چیه؟ فصل بعدیمون راجب تمسک به عموماته، یعنی اونجایی که دلالت وضعیه داره، به مقدمات حکمت دلالت وضعیه کل به کار رفته، علف و لام جمع معلا به علف و لام و امثال ذلک. آیا به اینا میتونیم تمسک کنیم برای اثبات حق در موضوعات جدیده و مستحدثه یا نه؟ خب اینجا میدونید که در عمومات وضعی دو تا مبنا وجود داره. یه مبنا مبنای ناینیه و مرحوم آقای آخون در بعض کلماتش، نه همه جا، و اون اینه که فرمودن ما در عموم وضعی هم نیاز داریم به مقدمات حکمت به اطلاق. چرا؟ گفتن برای این که عدات عموم وضع شده برای استیعاب مدخول، دلالت بر استیعاب و فراگیری که مدخول، پس مسبقاً باید مدخول حدود و سقورش بر ما روشن بشه تا ببینیم این کل میخواد چی رو استیعاب بکنه. مثلا وقتی میگه اکرم کل عالم، خب این کل میخواد استیعاب افراد عالم رو بکنه. خب این عالم چی مقصوده؟ عالم فقیه مقصوده، عالم اصولی مقصوده، عالم مفسر مقصوده، عالم یا کل علما هر حس فنی باشن مقصوده. پس قبل باید این روشن بشه تا این کل بیاد استیعاب بکنه، چون برای استیعاب مدخوله. پس مدخول رو باید قبلا مشخص بکنه. با چی مشخص میشه مدخول؟ با اطلاق دیگه. اطلاق یعنی مدخول صرف نظر از اون کل با اطلاق معلوم میشه. بنابراین ما برای در تمام موارد عموم وضعی نیاز داریم مسبقا به چی؟ به مقدمات حکمت. مدعا بعد میگه آقا اگه مقدمات حکمت جاری شد کل نمیخوایم چکار کنیم؟ برای تأکیده، برای صفر کردن مسئله است، برای صراحت. بله بله کلم نیاری دیگه کار تموم بدیم. این مبنای آقای ناینیه و مبنای آقای آخون در بعض کلماتش در کفایه. یه نظر اینه که نه، کل و سایر عدات عموم نیاز نداره به مسبقا به این، بلکه خودش متکفل اینه که بگه در تمام افراد اصلا وضع شده برای اینکه این دلالت رو بکنه. این هم یه نظری که نظر اقوا، البته این نظر ثانی است. حالا اینجا گفته میشه تمسک به عموم برای افراد نوپیدا، اگر بگیم به مقدمات حکمت نیاز داریم، به اطلاق نیاز داریم، قرارن همون حرفایی که در بحث قبل داشتیم اینجا تکرار میشه. و اگه اونجا اشکال کردیم و گفتیم تمسک به اطلاق نمیشود کرد برای افراد نوپیدا، قهرن اینجا هم نمیشه، پس وجود کل اثری نداره. اما اگر گفتیم که نه، اون مبنای دیگر را پذیرفتیم، اگر مبنای دیگر را پذیرفتیم، خب اون اشکالات سابق وجود نداره، فقط دو تا مطلب باقی میمونه که بعد میگیم. الفصل الثانی التمسك بالعموم الوضعی، وجوه المناقشه في التمسك بالعموم الوضعی. اذا قلنا بان التمسك بالعموم الوضعی يفتقر الى التمسك بالاطلاق در مدخول ادات عموم مسبقا، یعنی قبل از اینکه به دلالت ادات عموم توجه کنیم، قبل از او و سابقه بر او، باید مقدمات حکمت را و اطلاق را در مدخول ادات جاری کنیم تا سعه و زیغ مدلول روشن بشه، تا حالا ادات بیاد استیعاب بکنه او را. اگر این حرف زدیم، فالوجوه المتقدمه در مناقشه اطلاق لفظی، همه اونها تتوجه و الى التمسك بالعموم الوضعی. فان تمت تلک الوجوه، اگر اون مناقشاتی که اونجا گفته شد، اون وجوه از مناقشات تمام بشه، سرانجام بپذیره، لم ينعقد الاطلاق في مدلول الاداه، في مدخول الاداه، قهرن انعقاد اطلاق در مدخول الاداه نمیشه. ولم يتم العموم الوضعی بالنسبه الى المصادیق الجديده تبعا، اطلاق نشد به تبع او عموم هم درست نمیشه، چون این عموم به تبع اطلاق بود. و اما اذا قلنا به عدم افتقاره الى ادخال اطلاق المدخول، که نظر مشهور زارن اینه، فیردو علت تمسک بهی به عموم وضعی، بهی زمیش به عموم وضعی برمیگده، الاشکال من وجوه ثلاثه، سه تا اشکال ممکنه حالا بگیم. الاول قصور الالفاظ الوارده فی العمومات التي دخلت علیها ادات العموم ان شمول المصادیق الجدیده. اشکال اول اینه که شما گفتید آقا اصلا کلمه عالم مثلا در مثال ما واضح لغت عرب یعرب به قهدان مثلا کجا به ذهنش خطور میکرده عالم هسته ای اصلا به ذهنش خطور نمیکرده، یا عالم های مختلفی که علوم پیدا شده. پس واژه عالم مثلا قصور داره از شمول اینا. خب کل سر عالم که میاد مصادیق اونی که برش وضع شده میگیره، نه اونی که وضع برش نشده به دلالت نداره. مثلا اکرم کل عالمو که جاهل رو نمیگیره، چون جاهل اصلا عالم بر او صدق نمی کنه. پس اگر شما گفتید اون اشکال اولی که در اطلاقات میگفتید که اصلا الفاظ برای مصادیق نوپیدایی که خطور به ذهن واضح اون زمان نمی کرده شامل اینا نمیشه، مفهوم یه مفهومی نیست که شامل این مصادیق نوپیدا بشه، پس کلا سرش در بیاد فایده نداره. این اشکال اول. الاول قصور الالفاظ الوارده فی العمومات التي دخلت علیها ادات العموم از شمول مصادیق جدیده. اصلا اون الفاظ چون مصادیق جدیده شامل نمیشه، پس کلم که بر او وارد میشه نمیتونه باعث شمول بشه، باعث عموم بشه نسبت به اونا. این اشکال اول. خب این اشکالو که جواب دادی، اگه جواب دادی بعد درست میشه، فعلا سر اجراه و تمسک به عمومات هم قرار میگیره. اشکال دوم بود، بله این اشکال مشترک الوروده، اشکال مشترک الورود. از ثانی عدم و امکان تخصیص او عدم عرفیتی به ذکر المصادیق الجدیده و اخراج آن حکم العموم او عدم عرفیت ذلک و معه لا یسه و تمسک به العموم. اشکال دوم اینه که وقتی مولا میگه مثلا اکرم کل عالمن، یا میگه کل ما انتاهر، یا میگه کل مسافرن یقصر و امثال اینا، این در صورتی میتونیم اصالت العموم جاری بکنیم، اغلا جاری میکنن که امکان تخصیص باشه یا عرفیت داشته باشه تخصیص، وقت در این حال متکلم با اینکه امکان داشته برش تخصیص و همچنین عرفیت هم داشته برش تخصیص، تخصیصی نزد، میگن از عمومه، اصالت العموم جاری میکنن. اما اگه یه جایی میگن اصلا بنده خدا امکان نداشت، اصالت العموم جاری نمیکنه. مثلا تو یه جایی بود که علمای مخالف اونجا نشستن، اینا میگه اکرم کل عالم، مشال میگه اونجا میتونست بگه اکرم کل عالم الا هؤلاء، اینجا اصالت العموم جاری نمیکنه. و این مصادیق نوپیدا بخشش ممکن اصلا امکان نداشته که تخصیص بزنه اگه حکمش با عموم فرق میکرد، یا عرفیت نداشته که بفرماد کل مسافرن یقصر الا من سافر به طیاره، عرفیت نداشته طیاره آقا چیه که شما این حرف میزنه. پس حالا که یا امکان نداشته یا عرفیت نداشته، قهرن عموم اصالت رو، و به عبارت اخرى جریان اصالت العموم یا اصالت الحقیقه در این موارد مثل عدم و ملکه میمونه. جایی اون عدم ملکه صادقه که ملکه صادقه باشه، جایی که میشه گفت بصیر میشه گفت اعما، ولی دیواری که نمیشه بهش گفت بینا، کورم نمیشه بهش گفت. کور عدم ملکه هست، یعنی وضع شده برای که اون جایی که ملکه رو میشه بگی، اگه ملکه نبود اون وقت اعمام وضع شده برای بود. اینجا در نزد عرف اصالت الحقیقه یا اصالت العموم وضع شده، یعنی قرار داده شده، سیره اغلا قرار گرفته که اون جایی که میشه تخصیص زد، حالا اگه تخصیص نزد نگفت اصالت العموم. از ثانی عدم و امکان تخصیص او عدم و عرفیت امکان نداره تخصیص نسبت به مصادیق نوپیدا، یا عرفیت نداره به خاطر اینکه مردم بر نمیتونه بگه این چیه، این حرف چیه که داریم، این همچی چیه ممکنه که شما داری میگی که حالا باقی تخصیص بزنی. خب عدم امکان تخصیص یا عدم عرفیتش، تخصیص به چی بزنم؟ به ذکر المصادیق الجدیده و اخراج اون مصادیق جدیده از حکم اموات او عدم عرفیت ذالک. این او عدم عرفیت ذالک دیگه اضافیه دیگه، گفته شد این باید خط بخور. و معهو لا یسه و تمسک بالعموم، وقتی امکان نداشت تخصیص و یا عرفیت نداشت، تمسک به عموم درست نیست. چرا؟ لأن تمسک بالعموم فرع و امکان تخصیص و عرفیت فرع اینه. و بدون این و بدون تمسک به عموم لا تثبت حجیت الظهور الوضعی فی العموم به بناء العقلا. و بدون حالا امکان تخصیص بزنیم به اون امکان تخصیص، و بدون امکان تخصیص یا عرفیت تخصیص ثابت نمیشه حجیت ظهور وضعی در عموم به بناء العقلا، چون همطور که عرض کردم بناء العقلا وقتی به اصالت العموم تمسک میکنن و این ظهور حجت پیششون که امکان تخصیص یا عرفیت تخصیص وجود داشته باشه. این هم اشکال دوم. اشکال سوم، بلا نه میگیم ظهور حجت نیست، آره این عبارت یعنی میگه نمیگه لا تثبت ظهور لا تثبت از ظهور الوضعی، میگه حجیت ظهور وضعی کنه ظهور، چون بالاخره گفته کل اکرم کل عالمه، درست ظاهرش اینه که داره عموم میگه، ولی این عمومه حجت نیست. چرا؟ که یعنی بگن حتما مراد جدی هم همین حجته، یعنی کشف از مراد جدی بکنه. این دلالت تصوریه، ظهور دلالت تصوریه رو داره که معنی یعنی همه علما این ظهور در همه علما رو پیدا میکنه، اما این ظهور حجت نیست برای اینکه کاشف از مراد جدی این متکلم باشه. یه جایی درسته بله، ولی یه جایی هم نه در حجیتش صحبت است. الثالث انصراف العناوین التي دخلت عليها ادات العموم الى المصادیق المعاصره للخطاب. اشکال سوم هم اینه که آقا درست، اما یعنی واضح نمیگیم و این الفاظ وضع شده بر معانی که شامل مصادیق جدیده نمیتونه بشه، اینو نمیگیم. نمیگیم هم امکان تخصیص نیست یا عرفیت نداره، ولی اینو میگیم، میگیم عناوین انصراف داره به عناوین شایعه زایه که مردم مأنوس به اونا هستن، که این مسئله که خب ادعای از علماست دیگه، من هم مرحوم فاضل نراقی در مستند شیعه من اول یه لاخره برم اینه، میگه به مصادیق جدیده، یعنی ببخشید مصادیق متعارفه، به خدمت شما عرض شد که منصرف است اطلاقات. و سمعت تو که بعض از مراجع معاصر هم دامز الله ایشون هم همین نظرش که به مصادیق متعارفه منصرف میشه. پس بنابراین مثل این که وقتی گفته میشه انسان، انسان به مصادیق متعارفه که آدم های غیر خونسا باشه مثلا انصراف داره، اینجا هم همینجوره، اینجور بگیم انصراف العناوین التي دخلت علیها ادات العموم مثل کل مائن کل مسافرن و امثال ذلک، اینا انصراف داره به چی؟ الی المصادیق المعاصره للخطاب. این سه تا اشکالیه که در تمسک به عمومات میشه گفت. و حیث عرفتم ان الوجوه المتقدمه فی مناقشه الاطلاق اللفظی غیر تامه بالنسبه الی الخطابات المتضمنه للضوابط الکلیه فلا مانع من التمسک به عموم حل وضعی ایزن. اما شما در اونجا گفتیم که اگر شارع در مقام بیان ضابط درآمد ولو در جواب استفتاء باشه و سؤال سائل باشه، اما اگه در مقام بیان ضابط هست میشه تمسک بهش بکنیم برای اثار متأخر هم حتی و اشکال نداره و جواب دادیم از اشکالات. بنابراین وقتی این اشکالات در اون بحث قبلی حل شد و گفتیم این اشکالات درست نیست، بنابراین همه این وجوه ثلاث، نه انصراف درسته که آخر، نه اینکه اصالت العموم و اینا مقید است که به این که بشود، که گفتیم میشود چون جواب دادیم میشود، خب میتونه بیان بکنه و بشم بگه و از شارع پذیرفت است بگن آقا در آت زمان هم چیزی خواهد آمد ولو به افراد خاصی بفرمان، گفتیم میشه، پس میشه بگه و تخصیص هم بزنه، عرفیت هم داره برای افراد خاص، هم امکان داره هم عرفیت پیدا میکنه، اینم جواب دادیم. اون اولین هم جواب دادیم که گفتیم الفاظ وزن نشده برای اون خصوصیات، وزن نشده بلکه برای ذات ماهیت وضع شده، چون گفتیم ذات ماهیت جمع القیود نیست، رفض القیود هم نیست که بخواد توجه بکنه، بلکه عدم لحاظ القیوده و اونم قیدی لحاظ نکردن، پس برای جامع وضع شده است. بنابراین اشکالات همه در اون بحث قبلی جواب داده شده، فلذاست که اینجا هم اشکال برطرف میشه. فیض و عرفت ان الوجوه المتقدمه فی مناقشه الاطلاق لفظی، چون شناخت این وجه های گذشته، یعنی سه وجه، در مناقشه اطلاق لفظی تام نیست به نسبت به خطاباتی که متضمن ضوابط کلیه است، بنابراین نتیجه این میشه که لا مانع من التمسک به عموم حل وضعی، یعنی به عموم وضعی خطابات، ضمیر به عموم ها به خطابات برمیگرده، به عموم حل وضعی ایزن، همونطور که به عموم اطلاقیش، یعنی عموم به معنای لغوی، همونطور که به عموم اطلاقی میتونیم تمسک کنیم، به عموم وضعی اصطلاحی هم میتونیم تمسک کنیم. این هم فصل ثانی. الفصل ثالث که خدمت شما عرض کنم، فقط عنوانش رو عرض کنیم دیگه، بحثش رو بذاریم اگر امروز آقایون میخوام برن آماده بشن برای تشریح اینا، این است که ما آیا نصوصی داریم، روایاتی داریم که خود ائمه علیهم السلام فرموده باشن بله میتونید به امهات و اطلاعات تمسک کنید برای مصادیق نوپیدا، یا از اونها استفاده کنیم که میتوانی. این فصل ثانی هم، فصل ثالث هم خیلی بحث مهمیه که خب اگر ما واقعا روایاتی داشته باشیم که از اون روایات استفاده کنیم که میتوانیم تمسک کنیم، دیگه خیلی دلمون قرص میشه به این که میتوانیم تمسک. و صلی الله علیه.